اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. برنامه خبری امروز چهارشنبه 12 ماه آگوست سال 2020 میلادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا با مشروع خبرها آغاز میکنیم که همکارم خالد مفتون به توجه شما میرساند.
سلام و وقت بخیر. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ماین‌گذاری ها در مسیرهای ترانسپورتی ولسوالی ارغستان ولایت قندهار که منجر به تلفات غیر نظامیان شده ابراز نگرانی کرده است. این کمیسیون امروز چهارشنبه گفته است که بر اساس معلومات این نهاد در 10 روز گذشته 4 ماین کنار جاده در این ولسوالی منفجر شده که منجر به کشته شدن 21 غیر نظامی و جرات 2 غیر نظامی دیگر شده است. کمیسیون حقوق بشر خطاب به گروه طالبان گفته است که از ماین‌گذاری در مناطق مسکونی خودداری کند، زیرا به گفته این کمیسیون افراد را بدون تفکیک قربانی می کند. کمیسیون حقوق بشر همچنین گفته است که در حملات نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت غور تلفات به غیر نظامیان وارد شده است. این کمیسیون تلفات غیر نظامیان را به شدت محکوم کرده و از جوانان درگیر خواسته است که اصول حقوق بشر دوستانه بین الملل را رعایت کنند و مسئولیت غیر نظامیان را مد نظر بگیرند. حکومت افغانستان و گروه طالبان تا حال در مورد این نگرانی های حقوق بشر تبصره نکردند. مقام ها در پکتیا تایید کردند که به اثر فرو ریختن یک منزل مسکونی در ولسوالی سیدکرم این ولایت 7 کودک یک خانواده جان باختند. عبدالرحمن منگل سخنگوی ولی پکتیا امروز چهارشنبه به صدای امریکا گفت که این رویداد در مربوطات منطقه موسوم به کاریز آن ولسوالی به دلیل باران های شدید رخ داد. به گفته وی در میان قربانیان این حادثه طبیعی 5 کودک دختر و 2 پسر شاملند که بین 2 تا 8 سال سن داشتند. آمار رسمی نشان می‌دهد که به اثر باران‌ها و سیلاب‌های اخیر در ولایت پکتیا 14 منزل مسکونی در گردیز و ولسوالی‌های وزی زدران و میرزکی پکتیا فرو ریخته و به مردم زیان مالی وارد کرده است. وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان گفته است که در جریان 2 سال اخیر 830 هزار منزل مسکونی در ساحات غیر پلانی و غیر رسمی را سد کرده است. اشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت گفته است که از این میان 500 هزار منزل مسکونی در شهر کابل و بقیه در ولایت‌های بلخ، قندهار، ننگرهار، فرا، بامیان و دایکندی ثبت شده است.
هدف از این کار رسمی سازی ساحات غیر رسمی شهری، تأمین مسئولیت ملکیت و رفع تبعیض میان ساحات رسمی و غیر رسمی می باشد. وزارت شهرسازی و اراضی مصمم است تا ختم سال 1399 خورشیدی 1 میلیون خانه را سروی و ثبت کند و برای 130 هزار خانه سند ملکیت توزیع نماید.
پس از سقوط حاکمیت طالبان، صدها هزار منازل رهایشی در ولایت‌های مختلف افغانستان به صورت غیر قانونی و غیر پلانی اعمار گردیده است که به گفته مقام‌های حکومت افغانستان این منازل مطابق معیارها و پلان‌های شهری اعمار نشده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شماره افرادی که تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند به بیش از 20,318,000 نفر رسیده است. بر اساس تازه ترین آماری که از سوی پانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان مرگ بیش از 742 هزار نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از رویا زمانی.
ایالات متحده آمریکا از میان این تعداد تا امروز چهارشنبه حدود 5,142,000 وقایع مثبت این ویروس را ثبت کرده که از آن جمله 164,545 نفر جان باخته است. پس از ایالات متحده، برزیل با ثبت بیش از 101,752 وقایع مرگ میر، مکسیکو با 53,929 مورد، بریتانیا با 46,611 مورد، هند با 46,091 مورد و ایتالیا با ثبت بیش از 35,215 نفر به ترتیب متقابل بیشترین تلفات ناشی از بیماری کووید 19 شدند. در همین حال وزارت صحت افغانستان امروز چهارشنبه گفت که تا حال 37,345 واقعه بیماری کووید 19 را در آن کشور ثبت کرده که از آن جمله 1,354 بیمار جان خود را به اثر این بیماری از دست دادند. اما بر اساس تازه ترین سروی مشترک حکومت افغانستان و پانتون جان هاپکنز ایالات متحده را اندازی شد، حدود 10 میلیون نفوس افغانستان به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. از سوی هم حکومت روسیه ادعا کرده است که واکسین مؤثر ویروس کرونا را تولید کرده و به زودی به بازار عرضه خواهد کرد. اما متخصصین صحی جهان در مورد مؤثریت این واکسین شک و تردیدشان را بیان کردند. در حال حاضر کشورهای مانند ایالات متحده، بریتانیا، آلمان، فرانسه و چین تلاش دارند که واکسین این ویروس را بسازند. با وجود آن که برخی از آزمایشات ابتدایی این واکسین ها موفق عنوان شده است، اما مقامات می گویند که ممکن تا آخر سال جاری یا اوایل سال آینده به واکسین ویروس کرونا دست بیابند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. باز هم خبری در مورد ویروس کرونا. روسیه به تطبیق واکسن کووید 19 اجازه داده است که فقط کمتر از دو ماه بالای انسان آزمایش شده است. اما به باور شماری از کشورها و متخصصان بخش صحی، روسیه در تولید این واکسن از احتیاط کافی کار نگرفته و احتمال دارد که برخی مراحل ضروری در آزمایش این واکسن نادیده گرفته شده باشد. مقام‌های روسی روز سه‌شنبه گفتند که نخستین بسته این واکسن در جریان دو هفته آینده بعد دسترس کارمندان صحی قرار خواهد گرفت. مسکو نگرانی‌های بین‌المللی را در خصوص مسئولیت این واکسن که با عجله تهیه شده است به بنیاد خوانده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز سه‌شنبه در نشست ویدئویی کابینه گفت که این واکسن که توسط مرکز تحقیقاتی گامالی مسکو ساخته شده، همه آزمایش‌های لازم را پشت سر گذاشته است و سبب ایجاد معافیت پایدار در برابر ویروس کرونا می‌شود. وزارت صحت اسرائیل گفته است که واکسن کووید 19 ساخت روسیه را آزمایش خواهد کرد و در صورتی که یک محصول جدی ثابت شود، برای خریداری آن وارد مذاکره با مقام‌های روسی خواهد شد. واکسن روسیه در جمع 6 واکسن نیست که سازمان جهانی صحت آزمایش گسترده کلینیکی آن را منظور کرده است. وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است روز جمعه در مورد وضع تعزیرات احتمالی علیه بلاروس گفتگو کنند. وضع تعزیرات احتمالی بر بلاروس پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجالی آن کشور مطرح شده است که با ادعای تقلب امراه است. جزئیات از احد عزیزاده.
خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از یک دیپلمات ارشد سویدنی گزارش داده است که سرکوب معترضان ضد حکومتی از دلایل دیگر وضع تعزیرات بر بلاروس است. این دیپلمات سویدنی تاکید کرده است که وضع تعزیرات هدفمند بر ضد آنده افرادی که مسئول تقلب انتخاباتی و سرکوبی معترضان می باشند یک ضرورت است. الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس که از سال 1994 میلادی به این طرف در قدرت است، ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات روز یک شنبه به دست آورده است. انتخابات با ادعای تقلب در رای دهی مواجه است و قوای امنیتی آن کشور معترضان را با استفاده از خشونت سرکوب کرده است که به اثر آن حداقل یک معترض کشته شده است. قبل بر این مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا روز سه شنبه گفت که انتخابات ریاست جمهوری بلاروس آزاد و منصفانه نبوده و خشونت و زندانی کردن معترضان را به شدت محکوم کرد. در جریان برگزاری انتخابات روز یک شنبه بلاروس، در گیری میان قوای امنیتی آن کشور و معترضان صورت گرفت و تا ناوقت دوشنبه ادامه یافت. بر اساس گزارش ها قوای امنیتی الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس برای دو روز بیهم معترضان را توسط گاز اشکاور، پرتاب بمهای صوتی و فیر گلوله های روبری سرکوب کرد. پس از سرکوبی معترضان، سوتلانا تیخانوفسایا رقیب اصلی لوکاشنکو اعلام کرد که تصمیم بسیار دشوار گرفته و کشورش را ترک کرده است و حال در یک مکان امن با کودکانش در لیتوانیا بسر می برد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. جو بایدن نامزد احتمالی حزب دموکرات امریکا قرار است برای نخستین بار با کمیلا ایرس معاون تکت انتخاباتیش امروز چهارشنبه در ایالت دلاور یک جا حضور پیدا کند. دفتر کمپاین بایدن وحیرز گفته است که این دو تلاش می کنند تا روحیه مردم امریکا را دوباره اعاده کنند. آقای بایدن پس از ماها رایزنی روز سه‌شنبه خانم هریس را به حیث معاون تکت انتخاباتیش برگزید. آقای بایدن خانم هریس را شخص ناترس و مبارز توصیف کرده است. پس از سرایت ویروس کرونا در سراسر ایالات متحده، بر اساس نظرسنجی ها محبوبیت رئیس جمهور ترامپ در مقایسه با رقیب انتخاباتیش کاهش یافته. اما کارشناسان میگویند که هنوز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا زمان نسبتا زیاد باقی مانده و احتمال برنده شدن مجدد آقای ترامپ را رد نمی کنند. و حداقل سه نفر سه‌شنبه شب در شهر بنگلاور هند در برخورد با پلیس آن کشور کشته شدند. برخورد میان پلیس و معترضان پس از آن آغاز شد که یک پست فیسبوکی که برای مسلمانان توهین‌آمیز تلقی می‌شد موجب اعتراضات شد. معترضان در این شهر به پسته پلیس منزل یک سیاستمدار حمله کردند و در این حال موترها را با آتش کشیدند. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که پلیس در مقابل معترضان از گاز اشک‌آور و گلوله‌باری استفاده کرد. پلیس در این اعتراضات حداقل 110 معترض را نیز دستگیر کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، حکومت افغانستان میگوید که مصمم است تا ختم امسال 1,000,000 منزل مسکونی در ساحات غیر رسمی و غیر پلانی را ثبت و برای 130,000 این منازل سند ملکیت توزیع کند. شمار از اعضای مجلس نمایندگان ابراز امیدواری میکنند که این روند به گونه شفاف انجام شود. سمسا مسیرت در مورد گزارش میدهد.
وزارت شهرسازی و اراضی افغانستان گفته است که در جریان دو سال اخیر 830,000 منزل مسکونی در ساحات غیر پلانی و غیر رسمی را ثبت کرده است. حشمت الله ناصری سخنگوی این وزارت گفت که 500,000 منزل مسکونی در شهر کابل، 93,000 در مزار شریف، 91,000 در هرات، 76,000 در کندهار، 33,000 در شهر جلال آباد، بیش از 10,000 منزل در فرا، بیش از 12,000 خانه در بامیان و بیش از 7,000 منزل مسکونی را در مرکز دایکندی سروی و ثبت کردند. آقای ناصری افزود که در جریان یک سال گذشته برای 30,000 منزل مسکونی در ساحات غیر پلانی سند ملکیت نیز توزیع شده است.
هدف از این کار رسمی سازی ساحات غیر رسمی شهری، تأمین مسئولیت ملکیت و رفع تبعیض میان ساحات رسمی و غیر رسمی می باشد. وزارت شهرسازی و اراضی مصمم است تا ختم سال 1399 خورشیدی 1,000,000 خانه را سروی و ثبت کند و برای 130,000 خانه سند ملکیت توزیع نماید.
اما نگرانی از فساد در این روند وجود دارد. محمد نعیم وردک عضو مجلس نمایندگان افغانستان در صحبت با صدای آمریکا از ثبت منازل مسکونی ساحات غیر پلانی استقبال کرد، اما افزود که این روند باید با دقت به پیش برده شود تا از آن سوء استفاده نشود.
بزرگوار عالم است که از موقف خود سوء استفاده میکنه. اگر حکومت دقیق کار بکنه و دقیق ثبت کنه بهتر خواهد بود، می جنجال رفع خواهد.
شماره از باشندگان شهر کابل از ثبت منازل مسکونی ساحات غیر پلانی استقبال میکنند و تکمیل این روند را برای رسیدن خدمات اجتماعی به ساحات غیر پلانی مؤثر میخوانند. زرمینه باشنده شهر کابل به صدای آمریکا گفت:
با عملی شدن این روند از غصب زمین توسط زورمندان جلوگیری صورت میگیره و همچنان در صورت میتونه پروسه شفاف باشه که واقعا حکومت تصمیم به چنین پلان داره.
نبود نظارت، فقر گسترده و افزایش جمعیت در شهرهای بزرگ و نسبتا امن افغانستان سبب شده که خانواده ها به گونه غیر رسمی در تپه ها و کوههای داخل شهر خانه احداث کنند. به گفته باشندگان مناطق غیر پلانی، در این ساحات نبود دسترسی به آب صحی آشامیدنی، نبود برق، نبود تشناب صحی، مسیر رفت و آمد دشوار و نبود خدمات اجتماعی از اساسی ترین مشکلات آنان است.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
حکومت افغانستان میگوید که طی مراحل فرمان رهایی 400 زندانی طالبان آغاز شده و پس از تکمیل این روند مذاکرات صلح آغاز می شود. در همین حال برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت نیز میگویند که آماده آغاز گفتگوهای صلح و دفاع از ارزش‌های 19 سال اخیر هستند. در این میان شمار از فعالان جامعه مدنی میگویند که از هر گونه پیشرفت در مذاکرات صلح مردم باید در جریان گذاشته شوند. حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد.
حکومت افغانستان با آغاز طی مراحل فرمان رهایی 400 زندانی طالبان می گوید که آخرین گام را به سوی آغاز مذاکرات صلح بر می دارد. با تکمیل رهایی این زندانیان انتظار می رود که دولت افغانستان و گروه طالبان رسماً مذاکرات صلح را آغاز کنند.
فرمان رئیس جمهور افغانستان مبنی بر رهایی 400 زندانی صادر شده، هرگاهی که این روند تکمیل می شه ما به طرف مذاکرات میریم، ولی شما را اطمینان میتم که آمادگی کامل دولت افغانستان و تیم مذاکره کننده برای حضور در مذاکرات وجود دارد.
هیئت مذاکره کننده دولت شام دیروز با رئیس جمهور نیز دیدار کرد. ریاست جمهوری میگوید که خط مشی مذاکرات صلح با طالبان را لایحه جرگه مشورتی صلح مشخص ساخته است و حکومت به تحقق آن متعهد میباشد.
هیئت گفتگو کننده صلح افغانستان با یک وحدت و یک پارچگی به سوی مذاکرات خواهد رفت و به مردم شریف افغانستان اطمینان می‌دهیم که از ارزش‌های دینی و ملی پاسداری خواهیم کرد.
برخی از منابع گفتند که مذاکرات صلح احتمالاً تا 4 روز دیگر در 16 ماه آگوست آغاز خواهد شد.
افغانستان با هر قدمی که به آغاز مذاکرات صلح نزدیک می‌شود، خواست‌ها و نظریات مختلف جوانان، فعالین جامعه مدنی و اقشار مختلف جامعه بیشتر با حکومت شریک می شود. امروز هم شماری از جوانان از بخش های مختلف افغانستان اینجا جمع شدن و خواستها، دیدگاه و نظریاتشان را درباره مذاکرات صلح با حکومت و مسئولین پروسه صلح در میان می گذارند.
اما بزرگترین خواست این جوانان پاسداری از آزادی هایی است که در 19 سال اخیر به دست آمدند.
گفتگوهایی که در بین خودشان می داشته باشند بسیار دی کمیشانه در مردم اینا در پابلیک می سازه و کلگیشان با مردم نمیگن و مردم هم بنابر دانستانی های خودشان یک قسم یک تشویشات در ذهن خود راه می تا که امکان داره حکومت بعدی که نه حکومت طالبا باشه نه حکومت مردمی.
در کنار از او آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی عقیده و خیلی از موارد دیگری که از جمله موضوعات بود که در دوره سیاه طالبان کاملا نقض شده بود. حال که قرار از گفتگوهای صلح برگزار شد ما این تقاضا را مطرح کردیم.
حکومت افغانستان هم بارها گفته که در مذاکرات صلح با گروه طالبان تأمین آتش بس و پاسداری از ارزش‌های اخیر بخش‌های مهم اجنده‌هایش خواهند بود.
اگر آنچنانی که پیش‌بینی می‌شود این مذاکرات آغاز شود، این نخستین بار خواهد بود که حکومت افغانستان و گروه طالبان پس از حدود 2 دهه جنگ و درگیری وارد مذاکرات سیاسی می‌شوند. خیلی‌ها بدین باورند که آغاز مذاکرات بین الافغانی روند پرچالش در پروسه صلح افغانستان خواهد بود و این گفتگوها مسیر آینده افغانستان را روشن خواهد ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوین. پس از تخریب مرکز تجاری بیروت و شاغل دفاتر و بندر این شهر در انفجار ویرانگر هفته گذشته، کشورهای عربی پیشنهاد ارائه مساعدت مالی را به لبنان کرده است. تحلیلگران شرق میانه معتقدند که امیدواری وجود دارد که کمک‌های بشر دوستانه‌ای که به لبنان داده می شود با دور زدن دولت به مستمندان در شرایط کمک خواهد شد که نخبگان حاکم چندین دهه پس از پایان جنگ داخلی 1975 تا کنون سیستم ناکارا و سوی مدیریت مالی را حفظ کردند. دیلا گاولاک از عمان در مورد گزارش دارد که سحر عظیمی جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کند.
کشورهای عربی از جمله اردن، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و سایر کشورها برای کمک به مردم لبنان که بر اثر انفجار شدیداً متضرر شده، شمار زیادی جان باخته و صدها هزار نفر بی خانمان شدند، چون ها مواد غذایی، دوا، تجهیزات و تیم‌های طبی و شفاخانه‌های میدانی را به لبنان ارسال کردند. عراق 800 هزار لیتر بنزین برای کمک به تولید جنراتورهای تولید برق به لبنان ارسال کرده است. قطر بزرگترین اهدا کننده مساعدت هاست و از 297 میلیون دلار مساعدت مالی وعده شده در زمینه کمک های بین المللی 50 میلیون دلار آن را به عهده گرفته است. لبیب کامهاوی، تحلیلگر سیاسی اردنی به صدای آمریکا گفت که در درجه اول اهدا کنندگان سنی مذهب عرب عمدتاً سیاستمداران فاسد لبنان را نادیده گرفته و مستقیم به مردم کمک هایشان را اهدا می کنند.
بنابراین نادیده گرفتن دولت لبنان آن را بیشتر تضعیف می کند و به مشروعیت و اعتبار آن شک و شبه ایجاد می کند و این می تواند به عنوان مقدمه باشد برای تضعیف دولت لبنان و ایجاد جنگ داخلی یا تقسیم بندی.
باری علم‌الدین، روزنامه نگار عرب نیوز از عربستان سعودی می نویسد هیچ کس در منطقه فریب حزب الله، گروه شبه نظامی شیعه لبنانی که پشتیبانی ایران را دارد نمی خورد. این گروه قصد دارد تا قدرت در دولت فعلی را در دست بگیرد و بنادر میدانهای هوایی و مرزهای ملی لبنان را کنترل کند. این گروه عملکرد معیاری و سابقه دار برای نگهداری سلاح و مهمات جنگی در مناطق پر از ازدحام با عنوان سپر انسانی در برابر حملات هوایی اسرائیل را دارد. علم‌الدین میگوید حسن نصرالله رهبر حزب الله مضطرب است که دخالت در انفجار را انکار کند. او میگوید حتی اگر حزب الله هیچ نقشی در انباشت این مواد منفجره نداشته باشد، حداقل بر رغم تظاهر از محافظت از لبنان نتوانسته است در این مورد هشدار دهد.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، پس از آن که ترکیه کشتی را برای اکتشاف ساحات نفتخیز در نزدیکی سواحل دو جزیره یونان در جنوب شرق بحیره اژه ارسال کرد، تمام نیروهای مسلح یونان به حالت آماده باش قرار گرفتند. تنش ها بین انقره و آتن پس از آن افزایش یافت که یونان و مصر با امضای توافقنامه دسترسی ترکیه به آبهای شرق بحیره مدیترانه را محدود کردند، اقدامی که منجر به خشم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه شد. آنتی کاراسوال، خبرنگار صدای آمریکا از آتن، پایتخت یونان، در این مورد گزارشی دارد که برگردان دری آن را از میرویس رحمانی میشنوید.
وزارت دفاع یونان نشر گزارش‌ها در مورد فراخوان نیروهای احتیاط این کشور را به دنبال افزایش تنش‌ها با ترکیه رد کرد. اما منابع به صدای آمریکا گفتند پس از آن که یک کشتی ترکیه برای جستجو و اکتشاف ساحات نفتخیز به نزدیکی جزایر رودس و کاستیلو ریزوی یونان در بحیره اژه هیزام شد، تمام نیروهای مسلح یونان به حالت آماده باش قرار گرفت تا تحرکات ترکیه را در منطقه نظارت کند. هیزام کشتی اکتشافی ترکیه به بخشی از مدیترانه که هم انقره و هم آتن بران ادای مالکیت دارند، نگرانی یونان را سبب شده است. ترکیه و یونان هر دو عضو ناتو هستند، اما این دو کشور از چندین ده به این سو حق مالکیت یکدیگر بر فضا و آبهای بخش از مدیترانه را به چالش می کشند. اختلافات ترکیه و یونان 20 سال پیش دو کشور را تا پردگاه جنگ کشند. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان ماه گذشته میلادی، به خاطر میانجیگری بین ترکیه و یونان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه را قانع کرد تا از اعزام کشتی اکتشافی اروج رئیس در منطقه مورد اختلاف خودداری کند. با دنبال این اقدام، انقره و آتن هر دو روی تعلیق اعزام کشتی‌های اکتشافی به منطقه مورد منازعه و خودداری از توسل به اقدامات خصمانه علیه یکدیگر و همچنین آغاز مذاکره به خاطر حل اختلافات در اواخر ماه جاری میلادی به توافق رسیدند. اما هفته گذشته یونان با امضای توافقنامه با مصر که نفوذ و دسترسی ترکیه به منابع انرژی را در منطقه محدود می‌سازد، خشم انقره را برانگیخت. ترکیه می گوید که این اقدام یونان نقض توافق قبلی بین دو کشور مبنی بر خودداری از اقدامات خصمانه علیه یکدیگر است. در نتیجه رئیس جمهور اردوغان دستور اعزام کشتی اکتشافی اروج رئیس را همراه با دو کشتی جنگی داد. انقره می گوید که اگر آتن مانع ورود کشتی اکتشافی به منطقه شود، از کشتی های جنگی علیه یونان استفاده خواهد کرد. کریاکوس میتسوتاکیس، صدر اعظم یونان، روز دوشنبه جلسه اضطراری شورای امنیت ملی این کشور را دایر کرد. مقام های یونانی به صدای امریکا گفتند که صدر اعظم یونان در تماس با رهبران اروپایی و منشی عمومی ناتو از آنان خواسته تا بر ترکیه فشار وارد کنند. نیکوس دیندیاس، وزیر خارجه یونان، میگوید که کشورش آماده مذاکره با ترکیه می باشد.
Γνωρίζω ότι ενώ υπήρχε μια αρχική κατανόηση μεταξύ μας για έναρξη διερευνητικών, η Τουρκία απέσυρε.
Μα میدانیم که ترکیه مذاکرات را لغو کرده است. من از این اقدام ترکیه متعجب شدم. شاید این کار ترکیه نتیجه خشم غیر قابل توضیحشان باشد. امیدواریم ترکیه دوباره از شعور خود کار گیرد.
آتن هشدار داده که در صورت تجاوز ترکیه بر مرزهای زمینی و آبی یونان از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. کاستانتونیوس فیلیس، کارشناس روابط یونان و ترکیه، میگوید که ممکن تنش‌ها بین دو کشور افزایش یابد.
Αναμένω να ότι θα ανέβει η στάθμη της έντασης τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά ο πρόεδρος Ερντογάν.
انتظار دارم تنش‌ها در روزهای آینده بیشتر شود، اما سرانجام تصمیم نهایی اردوغان وابسته به سرنوشت اقتصادی ترکیه خواهد بود.
این کارشناس یونانی گفت که اگر رئیس جمهور اردوغان احساس کند که تهدید رهبران اروپایی مبنی بر انتقام جویی جدی است، او هر گونه تصمیم خطرناک خود را بازنگری خواهد کرد. فلیس هم افزود که اقدامات رئیس جمهور اردوغان به نهایت غیر قابل پیش بینی می باشد و به گفته وی اگر آقای اردوغان احساس کند که منزوی شده، او ممکن تنها به خاطر جلب حمایت داخلی دست به اقدام بزند. این در حال است که رهبران اتحادیه اروپا تهدید کردند که در صورت اقدام نظامی ترکیه علیه این کشور تعزیرات اقتصادی وضع خواهند کرد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، جو بایدن نامزد احتمالی دموکرات ها سناتور کاملا هریس را من حیث کاندید معاون انتخاباتی خیش انتخاب نمود. او نخستین زن سیاه پوست و این دیل اصلی است که از سوی یک حزب عمده در تکت انتخابات ریاست جمهوری برگزیده می شود. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد از قصر سفید گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
آیا کاملا هریس می تواند معاون ریاست جمهوری آینده در ایالات متحده باشد؟ به روز سه‌شنبه جو بایدن نامزد احتمالی ریاست جمهوری از سوی حزب دموکرات اعلام کرد که او کاملا هریس را به حیث همراه انتخاباتی خیش برای انتخابات ماه نوامبر ریاست جمهوری برگزیده است. بایدن او را یک مبارز شجاع برای آدم کوچک و یکی از بهترین خدمتکار عام خواند. هریس یک زن سیاه‌پوست هندیول اصل بوده و چهارمین زن در تاریخ است که شامل انتخابات ریاست جمهوری از سوی یک حزب برجسته می گردد. هریس که همین حالا سناتور از ایالت کالیفرنیا و کاندید ریاست جمهوری قبلی است، گفته است او از این که به این مقام برگزیده شده است به خود می بالد و جو بایدن می تواند امریکایان را متحد سازد. تلگران می گویند که هریس یک انتخاب معمولی برای کمک به جو بایدن است که می تواند رای امریکایان افریقای الاصل را به خود جلب کند. رابرت گریفن از گروه مطالعاتی تمویل مالی دموکراسی می گوید
جو بایدن ممکن نسبت به هیلری کلینتون در میان رای دهندگان جوان امریکایان افریقایی الاصل یک اندازه عقب باشد، خاصتا در میان جوانترهای این امریکایان. از این سبب با انتخاب هریس او خواهد توانست این خلا را پر کرده و سطح حمایت را به میزان 2016 برساند.
مجرده که بایدن این موضوع را اعلام داشت، کمپاین انتخاباتی ترامپ این حمله را از طریق اعلان پخش کرد. جو بایدن کن با کاملای ساختگی خوب جوره موزونن که برای امریکا نمی زیبن. و رئیس جمهور دونالد ترامپ درباره او گفت
She was probably nastier than even Pocahontas to Joe Biden.
ممکن بهتر از پوکاهانتس برای جو بایدن باشد. او به جو بایدن به احترامی کرد. مشکل است کسی را انتخاب کرد که تا این اندازه به احترامی کند. در ماه‌های آینده کمپاینرهای ترامپ و جو بایدن هر دو در مورد معرفی شخصیت هریس برای امریکایان تا تلاش خواهند ورزید.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا بوده باشید.